اگر باور کنه این تعبیر امام علیه السلام، خدای متعال برای او این مسیر از زندگی رو مقدر کرده. بازم تأکید میکنم، نه اینکه ما کوتاهی کرده باشیم گرفتار فقر شده باشیم، ما کوتاهی کرده باشیم گرفتار بیماری شده، نه، ما مسیر زندگی رو درست رفتیم، اما به هر حال برای عده‌ای فقر مقدر شده، عده‌ای گرفتار بیماری میشن. این آزمون خدای متعال. حضرت از بیان پروردگار متعال میفرماد من کسانی را که گرفتار فقر هستن، گرفتار بیماری هستن، در یه آزمونی قرار میدهم و همین مصلحت دینشون هست و من بهتر میدانم مصلحت دینشون رو. همانطوری که عده‌ای رو با آزمون ثروت و آزمون سلامتی امتحان میکنم، مگر آزمون ثروت آزمون کمی است؟ کسانی که از ثروت برخوردارن، امکانات مالی دارن، در آزمون قرار نمیگیرن. عرض کردم اگر آزمون اونها سنگین تر نباشه، سبک تر نیست، اگر اونها نتوانن وظایف مالی خودشون، واجبات مالی خودشون رو پرداخت کنن، دل نکنن. به هر حال ما یه سلسله واجبات مالی داریم، خمس داریم، زکات داریم، واجب النفقه هایی رو باید کمکشون بکنیم، بخشای فراوانی. اگر ثروتمندان در واجبات مالیشون کوتاهی کنن، در این آزمون شکست خوردن و آزمون بسیار سنگینی. کسانی که از سلامت بدن برخوردارن، اگر از این صحت و سلامت بدن، از این آزمون به خوبی عبور نکنن، شکست سنگینی میخورن. سلامتی بدن، شکر عافیت، شکر سلامت چیه؟ این که انسان بهترین اطاعت و بندگی رو داشته باشه، توانایی هایی که داره به خاطر سلامت بدنش از اون توانایی ها در راه اطاعت خدا، در راه دستگیری از دیگران استفاده کنه. نکته مهم در این روایت که من میخوام روش تاکید کنم عزیزان اینه، ببینید ما باید به این باور برسیم. این 13 روایت در این باب و روایات دیگه و آیات قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام یه پیام مهم رو میخوان به ما برسانن که ما باور کنیم، همونطوری که در عبارت علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلسه قبل خوندیم، باور کنیم. این تعبیر این مرد بزرگ رضوان الله علیه در ذیل روایت دوم همین باب، ما باور کنیم خدایی رو میپرستیم، به خدایی باور داریم که قادره، همه چیز در اختیار اوست، قاهره، چیزی از سلطه و قدرت او بیرون نرفته، خدا عادله، خدا به کسی ظلم نمی کنه. اون بنده ای که گرفتار فقره، اون بنده ای که گرفتار بیماری است، نه معاذالله از سر ظلم خداست. خدایی که حکیمه، خدا مصلحت ما رو بهتر از ما میدانه، نه بهتر از ما میدانه که خدا میداند و ما نمیدانیم. و میدانید حکمت الهی با التماس ما تغییر نمیکنه. این در دعای امام سجاد علیه السلام است، یا من لا تبدل حکمته الوسائل، یا من لا تغیر حکمته الوسائل. ای خدا، حکمت تو با التماس ما تغییر نمیکنه. هر چی هم ما بخوایم، خدای متعال حکمت خودشو به هم نمیزنه. خدایی که قادر است، خدایی که قاهر است، خدایی که عادل است. این بیان علامه مجلسی رضوان الله علیه. اگر باور کردیم به خدای قادر، قاهر، عادل، حکیم، مهربان، لطیف به عباده، و ششم خدایی که مدبر عالم است، چیزی از اختیار قدرت خدا خارج نشده. فکر نکنید اگر من گرفتار بیماری شدم، اگر گرفتار فقر شدم، حساب نظام عالم از دست پروردگار بیرون رفته، خدای متعال حواسش به ما نیست، ما معاذالله، یا خدا نمیتواند فقر و بیماری ما رو برطرف کنه، یا ما معاذالله از سر ظلمه، یا خدای متعال بدون حکمت داره این کار انجام میده، یا خدای متعال مهربانی و لطفش رو از من برداشته. اگر این رو باور کردیم، وقت به این نتیجه میرسیم لا یفعل بهم الا الاصل، اون چه مصلحت ماست خدای متعال برای ما انجام میده. یه بار دیگه حدیث رو با هم مرور کنیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند از رسول خدا، رسول خدا قال الله میفرما، خدای متعال میفرماد عده‌ای از بندگان مؤمن من براشون مصلحت در این میدانم که از سلامت، از ثروت برخوردار باشن. لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و سعت و صحت فی البدن. ثروت سلامت، ثروت و سلامت. فابلوهم، عزیزان این عنوان رو عنایت بفرمایید، خدا میفرماد ابلوهم، من اینها رو با ثروت و سلامت امتحان میکنم. آزمون اینها با ثروت و سلامته. و مصلحتشون در این هست. و ایده هم نقطه مقابل این هست، من اونها رو آزمون امتحانشون آزمونشون با فقر با بیماریه و من مصلحتشون رو همین میدانم. خدای متعال با همین امر دینشون رو اصلاح. و انا اعلم، جمله پایانی این حدیث، و انا اعلم و به ما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین. باور کنیم خدای متعال بهتر از ما میداند. عرض کردم نه خدا بهتر میداند که ما نمیدانیم و خدای متعال میدانه. اگه در اون آزمون قرار گرفتیم یا در این آزمون قرار گرفتیم، هر آنچه خدا برای ما مقدر کرد راضی باشیم. برای چندمین بار تکرار میکنم، البته مسیر رو ما درست حرکت کنیم، ما اشتباه نکرده باشیم، ما مسیر رو اشتباه نریم گرفتار این مشکلات باشیم، نه، ما مسیر رو درست رفتیم، در این آزمون ها قرار گرفتیم. اگه در این آزمون قرار گرفتیم، وقت باور کنیم خدای قاهر، قادر، عادل، حکیم، مهربان، مدبر عالمه، چیزی از امور عالم از دست پروردگار خارج نشده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح 2 حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025-32-92-1190. دانشکده صدا و سیما قم.
سفره من سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تخشیرید می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیب های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز و ارجمند، با شما روزداران عزیز همراه هستیم که بهترین هستید. اگر مایل هستید روایت کتاب تاوان عاشقی رو بشنوید، همچنان موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رو همراهی بفرمایید.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان واقعی آلا، دختر دانشجوی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره، تا اینکه یه روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا میشه، مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که خلیل از آلا خواست نشونی رایانامه‌شو بفرسته تا بتونه از طریق پیام رسان اسکایپ با آلا صحبت کنه. آلا نشونی رایانامه رو فرستاد، بعد وبکم رو روی رایانش سوار کرد و منتظر موند برق بیاد. برق به خاطر حمله صهیونیستا قطع شده بود. و حالا ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت پنجم. برق اومده بود، اما 2 روز طول کشید تا اینترنت وصل شد. خلیل که در این چند روز حسابی نگران شده بود به آلا پیام داد.
سالمی خانم آلا؟ خانم آلا نگرانتم، خواهش میکنم جواب بده.
آلا پشت دستشو خاروند و فقط یک کلمه نوشت:
سلام.
خلیل مثل همیشه برخط بود. کمی که گذشت تماس صوتی گرفت. آلا هدفونی روی گوشش گذاشت و چشمشو بست. میخواست چهره خلیل رو در خیالش بسازه. کار سختی بود. خلیل با صدای گرفته و نگران سلام کرد. آلا آب دهنشو قورت داد و نفس بلند و کشداری کشید. بعد یه دفعه بغضش شکست. نمیدونست چرا. خلیلم هیجان زده شده و زبونش بند اومده بود. نه گریه ی آلا بند میومد، نه خلیل حرف میزد. کمی که گذشت اینترنت قطع شد. مادر آلا به اتاق سرک کشید، اما حرفی نزد. آلا با خودش گفت:
حتما مادرم گریه منو به پای جنگ و بمبارون گذاشته که نپرسید چی شده که گریه میکنه.
روز
روز بعد اینترنت وصل شد. این دفعه گریه خلیل بند نمی اومد. جز به جز از اتفاقات غزه خبر داشت. حتی بیشتر از آلا که وسط معرکه جنگ بود. میدونست اسرائیلیا کجا رو با موشک زدن و هر روز چقدر از مردم غزه شهید و زخمی شدن. خلیل گفت:
خانم آلا، مردم و زنده شدم تا جواب دادی. این بار خبر سلامتی شما برام مهمتر از غزه شده.
تماس که قطع شد، آلا تو فکر رفت و با خودش گفت:
یادم رفت از خلیل درباره آنجلا بپرسم، همون دختری که تو عکس کنارش وایساده بود. حتما اونم یادش رفته که چرا آدرس ایمیل رو گرفت تا توی اسکایپ صحبت کنیم، ولی تون صداش کاری کرد که امید به زندگی پیدا کردم، امید به رسیدن فردا و وصل شدن اینترنت. آدم وقتی از زیر بمبارون و مرگ حتمی نجات پیدا میکنه رقیق میشه و معنویت عجیبی پیدا میکنه، خدا رو نزدیکتر میبینه و تازه میفهمه خدا اونو وسط این همه آتیش بارون و گلوله زنده نگه داشته تا نفس بکشه. اگه دختر هم باشه که نورون علا نور. حالا این وسط یکی هم نگرانت شده باشه و بهت ابراز علاقه کنه و حرفای قشنگ بزنه، خب وابستش میشی، آرومت میکنه. این جنگ مردی رو که من فکر میکردم جاسوسه برام تبدیل کرده به آقای خلیل.
آتش بس اعلام شده بود. مردم تو خیابونا ریخته بودن و جشن و پایکوبی میکردن. آلا تون تون عکس میگرفت و برای خلیل میفرستاد. خلیل و آلا از گفتگوهای دو ساعته روزهای جنگ رسیده بودن به روزی 20 ساعت گفتگو در فیسبوک و مسنجر و اسکایپ. آلا سر کلاس درس، بیمارستان و توی خونه هم با خلیل گفتگو میکرد. آلا هر کاری میکرد تصویر آنجلا از ذهنش پاک نمیشد. بالاخره یه روز از خلیل پرسید و اون قول داد سیر تا پیاز ماجرا رو براش تعریف کنه. نمر برادر آلا بنا آورده بود تا خونه رو تعمیر کنه. روز قبل به پنجره‌ها شیشه انداخته بودن. تعمیر سقف و شیرونی هم کلی پول میخواست که فعلا نداشتن. آلا رفت تو اتاق و در رو از پشت قفل کرد. به مادرش گفته بود یکی دو ساعتی کسی سراغش نره. آلا رفت سراغ اسکایپ تا حرفای خلیل رو بشنوه. خلیل گفت:
خانم آلا، من اهل دوز و کلک نیستم، میخوام صاف و صادق همه چی بهت بگم، پس فقط گوش کن.
باشه، چشم.
آزادی قدس برای من خیلی مهم بوده و هست. حتی قبل از مسلمان شدن خیلی به اون فکر میکردم. وقتی بین ادیان مختلف دنبال گم شدم میگشتم، میخواستم ببینم کدوم دین میتونه مقابل زورگویی اسرائیل بایسته. گذشت تا در سانتیاگو با عده‌ای از مسلمان آشنا شدم. برام سوال شد که چرا زیاد به مسجد السلام رفت آمد ندارن. بین صحبتاشون زیاد از حزب الله لبنان حرف میزدن، گروهی که با اسرائیل میجنگید. اونجا تازه اسم مذهب شیعه به گوشم خورد. اونا ایران رو به من معرفی کردن و رهبر انقلابشون آیت الله خمینی رو. تا چند روز ذهنم درگیر بود که این مرد چقدر آشناست، تا اینکه یادم اومد عکس اونا تقریبا سال 1979 که سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود توی تلویزیون دیده بودم. اون موقع بچه بودم. وقتی پدر بزرگ مسیحیم چهره ی آیت الله خمینی رو در تلویزیون دید، گفت کاش جهان عرب هم رهبری مثل اون داشت. چهره رهبر ایران برای من خیلی جذاب و کاریزماتیک بود. صورتش منو یاد حضرت مسیح مینداخت.
آلا در سکوت برفای خلیل گوش میکرد. کمی که گذشت برگشت سمت در اتاق و با خودش گفت:
اگه نمر بفهمه با یه شیعه صحبت میکنم پوست از سرم میکنه.
آلا با این فکر هول شد. میخواست هرچه زودتر گفتگو تموم بشه. از آنجلا پرسید. خلیل گفت:
قرار شد صبر کنی، برای همین گفتم فقط گوش بده.
آلا ساکت شد، ولی از درون مثل کتری جوشان روی شعله آتیش در غلیان بود. خلیل گفت:
از 21 سالگی علاقه من شدم برم ایران. کسی رو به من معرفی کردن، گفتن اون میتونه تو رو بفرسته. رفتم سراغش. تا مدت ها بهانه می آورد که ایران رفتن کار راحتی نیست. اونقدر اصرار کردم که بالاخره گفت فقط یه شرط داره. گفتم هر شرطی باشه قبول میکنم. گفت باید ازدواج کنی. تو سانتیاگو کسی رو نمیشناختم. یه روز که رفتم خونه به ذهنم رسید آنجلا میتونه گزینه خوبی باشه. اونا از پدرش خواستگاری کردم و اونام نه نه بردن.
با شنیدن این حرف آلا حس کرد زیر پاش خالی شد. ناخودآگاه برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. انگار نمر پشت سرش ایستاده باشه، اما کسی نبود. دوباره حواسش رو به حرفای خلیل داد.
باورم نمیشد اون مرد میخواست دست به سرم کنه. وقتی با آنجلا رفتم پیشش جا خورد. دو سال لقمه رو دور سرم چرخون تا اینکه راه دیگه ای پیدا کردم و با دی از تازه مسلمونا در اردوی دو ماه اومدم ایران بدون آنجلا.
ایران؟ یعنی الان اونجایی؟
قرار شد فقط گوش بدی.
چشم، فقط این سوالم رو جواب بده. الان ایرانی؟
خلیل مکسی کرد و بعد گفت
بله ایرانم.
آلا با شنیدن این حرف حس کرد آب جوش روی سرش خالی کردن. زبونش خشک شده بود. خواست حرفی بزنه که خلیل گفت
با شوق رفتم ایران و عاشق و شیدا برگشتم. دارو ندارم و فروختم به هوای این که برای همیشه برم ایران. بعد نشستم منتظر دعوتنامه‌ای برای درس خوندن در ایران. روزا گذشت اما خبری نشد. وقتی همه راه‌ها رو به روی خودم بسته دیدم بدون اقامت و ویزا رفتم ایران. این دفعه با آنجلا رفتم. یه روز تو فرودگاه معطل شدم. توی سفر دو ماهی قبلی با چند نفر تو قوم آشنا شده بودم. مسئولین مدرسه‌ای به اسم جامعة المصطفی. با اونا صحبت کردم و گفتم میخوام مهاجرت کنم به ایران. شماره‌شون رو داشتم. تو فرودگاه بهشون زنگ زدم. اونا که در قوم ارتباط قوی داشتن مجوز ورودم به ایرانو گرفتن.
آلا حس کرد آسمون رو سرش خراب شده. دوستاش یکی بهش بگه دچار توهم شده و گوشش اشتباه میشنوه. کمی که گذشت به خودش مسلط شد و پرسید
آنجلا هم ایرانه؟
نه ایران نیست.
الان کجاست؟
برگشت شیلی. از هم جدا شدیم.
آلا هدفون از روی گوشش برداشت. گوشش داغ شده بود. کم که گذشت دوباره هدفون رو روی گوشش گذاشت و پرسید
چرا جدا شدین؟
اون تصویر درستی از ایران نداشت. فکر میکرد من تو ایرانم، مثل شیلی پول دارم و دولت ایران چاه نفت به اسمم میزنه. یکی دو سال بیشتر نتونست دوام بیاره و با نداری و بی پولیم بسازه. من اومده بودم ایران تا درس دین بخونم و اسلام رو تبلیغ کنم. نه کاری داشتم نه درآمدی. آنجلا کنار اینا غربت و دوری از خانواده‌اش هم اذیتش می‌کرد. همینطور زندگی با فرهنگی که 180 درجه با اون بیگانه بود. آنجلا برگشت شیلی و از اونجا برام حکم طلاق غیابی فرستاد. طلاق دادنش هم مکافات داشت.
چطور؟
سفارت شیلی تو ایران تعطیل بود. رفتم ترکیه.
از رفتنش چند سال گذشته؟
5 سالی میشه.
الان توی ایران تنها زندگی میکنی؟
نه.
دوباره ازدواج کردی؟
نه، با برادرم زندگی میکنم. اون جونم رو نجات داد.
چطور؟
هیچ پولی برای تهیه خورد و خوراک نداشتم. مریض شدم و تب و لرز شدیدی گرفتم. یه هفته نتونستم از روی تخت بلند شم. پولم نمیرسید اینترنت بخرم. فقط امید داشتم برادرم به دادم برسه. وقتی اومد و وضعیتم رو دید، پس اندازشو برای خرید لپتاپ بهم داد.
برادرت هم مسلمون شد؟
بله. من راهنماییش کردم. الان چند ساله تو خونه من زندگی میکنه.
گفتگوی آلا و خلیل که تموم شد، آلا آروم از اتاق بیرون رفت. نمیخواست با برادرش نمر چشم تو چشم بشه. سریع از خونه بیرون رفت و راه افتاد تو خیابون. تو خیابونا و توی پیاده روهای پر از درختای لخت پاییزی پرسه میزد. شهر هنوز از تب جنگ بیرون نیامده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تابان عاشقی، خدا نگهدار.
روایت کتاب تاوان عاشقی یک بار دیگه ساعت 22:30 امشب از رادیو مار فای مخاطبان پخش خواهد شد. با دو برنامه دیگه در خدمتون هستیم. تا دقایق دیگر برای بیداری رو خواهید شنید صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع جنایات صهیونیست‌ها و تأثیرات مقاومت، 13:55 پیام ولایت و گزیده از بیانات مقام معظم رهبری مد ظل العالی، و بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. روزها و شبهای باقی مانده این ماه عزیز ما رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید. دعا میکنیم برای سربلندی کشور عزیزمون و واقعا آفرین میگیم مردم عزیز که امروز یک حماسه دیگر رو خلق کردن و در راهپیمایی عظیم و با شکوه روز قدس در شهرها و روستاهای مختلف کشورمون شرکت کردن. اجر شما با خداوند بزرگ و مهربان. از حضورتون مرخص میشیم و بهترین ها براتون آرزو میکنیم تا فرصت دیگری که انشاءالله افتخار همراهی با شما شنونده های عزیز و ارجمند رو داشته باشیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. در سایسار امن ایمان در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشد و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت خواهران و برادران، کسانی که اهمیت شرایط فعلی رو و این پیروزی های بزرگ رو نمیدانند، علتش اینه که تاریخ رو نمیدانند. این اسرائیل که میبینید اینقدر الان ذلیل شده و افتخاراتش شده ترور و قتل عام، هیچ هنر دیگه نداره. ارتش‌های غربی در جهان از جمله جهان اسلام دو تا صنعت رو خیلی تقویت کردن، صنعت ترور، ترورهای ناجوان مردانه، و صنعت کشتار، کشتار مردم. 41,200 مردم بی سلاح رو کشتن در غزه و هنوز دارن میکشن. از پس رزمنده ها و مجاهدین فلسطینی و لبنانی بر نمیان، اینا نمیتونن به جنگن. ارتش آمریکا، انگلیس، اسرائیل، فرانسه، اینا نمیتونن به جنگن. شهید قاسم سلیمانی که اصلا این تصویری که اینا در هالیوود میسازن، ساختن برای خودشون، که یک افسر آمریکایی میاد با یک لقمه 10,000 نفر میخوره قورت میده، با این دست دیگه‌ش هم 200,000 نفر رو، دو تا کماندوی آمریکایی میان یک کشور رو نجات میدن، میگیرن، کودتاچی رو میکنن آزادی خواه، انقلابیون و چریک های آزادی بخش رو میکنن تروریست. یعنی دقیقا جای شهید و جلاد رو تو این فیلماشون و بحثاشون و ادبیات دیپلماتیکشون عوض میکنن. هر وقت علیه هر چی صحبت میکنن، بدون تموم موقع دارن به بدترین وجه همو کارو میکنن. همون وقتی که از حقوق کودک، از حقوق زن، از حقوق بشر، از صلح، مبارزه با شکنجه، تبعیض نژادی، دقیقا همون وقتی که حرفا رو میزنن، بدونید دارن همون کارا رو در وقیح‌ترین و شدیدترین حدش انجام میدن. سید حسن هم همین رو میگفت، میگفت اینا ارتش اسرائیل با نیروهای ما نمیتونن بجنگن، با بچه های ما، برای که بچه ها میرن که بر نگردن، اونا آمدن که برگردن. اینا به هیچ عقیده ندارن. اینا دو تا هنر دارن، از راه دور بمباران کن و بکش، تا میتونی تخریب کن و بکش، و یکی هم ترور، صنعت ترور، صنعت کشتار، کشتار جمعی مردم. این ارتشا اینا برای جنگیدن به کارشون نمیاد. خب حالا اولا که این اولین بار نیست که ما شهیدان بزرگی تقدیم میکنیم جبهه عدالت، جبهه اسلام در برابر کفر و استکبار، ولی که عظمت این کار رو اجمالا خیلی مختصر بدونید، اسرائیل از وقتی که به وجود آوردنش 70 و چند سال پیش، میدونید اسرائیل با عمرش از عمر پدرای بعضی از شماها کمتره. مثلا بعضی اسرائیلی‌ها